به نظر شما وقتی که شما گناه می‌ورزید چه کسی این وسط مقصره و باید مورد سرزنش واقع بشه؟
وقتی که در اون آزمایش واکنشی از خودمون نشون میدیم که واکنشی خداپسندانه و روحانی نیست و بعد میلغزیم و گناه می‌ورزیم، در این بین واقعاً کی مسئوله؟ خدا که اجازه داده اون موقعیت آزمایش در زندگی ما اتفاق بیفته یا شیطان که ما رو برای گناه کردن تشویق و وسوسه کرده؟ جواب اینه هیچ کدوم. خود ما مسئول گناه کردن خودمون هستیم.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. عبارات موجود در دعای ربانی برای بسیاری مردم نامفهومند. برای مثال مفهوم عبارت ما را در آزمایش میاور برای بسیاری روشن نیست. در برنامه امروز از سری برنامه های دعای ربانی بیشتر به تحلیل این عبارت خواهیم پرداخت.
چندی پیش درباره یه پسر کوچیکی شنیدم که با خودش قرار میذاره که پولاشو خوب جمع کنه تا با اونها بتونه چوب بیسبال بخره. ولی در این بین میفهمه که در این راه نظم داشتن و هدفمند بودن واقعاً کار آسونی نیست. یه شب مادرش متوجه میشه که او در اتاقش زانو زده و داره دعا میکنه که ای خداوند لطفاً کمکم کن پولم رو برای خرید چوب بیسبال بتونم به موقع جمع کنم. خدایا ازت یه خواهش دیگه هم دارم. خواهش میکنم تا وقتی من دارم پولامو جمع میکنم نذار که آقای بستنی فروش با ماشینش از کوچه ما رد بشه. بله، در واقع این پسر داشت دعا میکرد که ما را در آزمایش میاور و این یعنی او میخواست کار درست رو انجام بده، اما براش سخت بود. او میدونست که در مقابل چه وسوسه ای ضعیفه، پس از خدا کمک میخواد. اگه به خاطر داشته باشید از برنامه قبل در ادامه بررسی دعای ربانی به موضوع وسوسه و آزمایش ها رسیدیم و در دعای ربانی میبینیم که مسیح به این موضوع اشاره میکنه و به ما هم میآموزه که به سوی پدر آسمانی دعا کنیم که ما را در آزمایش یا وسوسه میاور، بلکه ما را از شریر رهاییده. ما در برنامه پیش دیدیم که آزمایش ها و وسوسه ها بخشی جدایی ناپذیر از زندگی مسیحی هستند. حالا چه وسوسه ای باشه که از سوی شیطان به ما وارد میشه تا ما رو به گناه بکشونه و یا آزمایشی باشه که خدا برای سنجش ایمان ما و رشدمون به کار میبره. که خب دیدیم آزمایش هم میتونه فرصتی ایجاد کنه که ما در اون به گناه وسوسه بشیم و گناه کنیم. بنابراین هم وسوسه ها و هم آزمایش ها چیزی نیستن که بشه از اونها اجتناب کرد و تا زمانی که ما بر زمین زندگی میکنیم اونها جزوی از زندگی ما خواهند بود. خود مسیح هم در زندگی زمینیش به عنوان یک انسان در این موقعیت قرار گرفت. او میدونست که بودن در موقعیت وسوسه یعنی چی؟ او میدونست تنها بودن، گرسنگی کشیدن و آسیب پذیری انسانی یعنی چی؟ همونطور که ما هم میدونیم. در واقع هنگامی که او در دعای ربانی داشت به شاگردانش میآموخت که در اون برای موقعیت‌هایی که تحت وسوسه و آزمایش قرار می‌گیرن دعا کنند که پدر ما را در آزمایش میاور، و خودش به تازگی از این شرایط یعنی شرایط وسوسه و آزمایش بیرون اومده بود. بله، اگه به خاطر داشته باشید در انجیل متی فصل 4 یعنی دو فصل قبل از متی فصل 6 که در اون دعای ربانی رو به شاگردان می آموزه، او به تازگی در اول شروع خدمتش از اون شرایط دشوار پر از وسوسه 40 روز در بیابان عبور کرده بود. شرایطی که در اون تحت وسوسه شدید و بی‌وقفه از سوی شیطان قرار گرفت. اما عیسی مسلح به اسلحه کلام خدا با هر وسوسه ای روبرو شد. او بر هر تیر آتشینی که به طرفش پرتاب شد، پیروزی حاصل کرد. ما خواهیم دید که همین پیروزی عیسی بر هر وسوسه و آزمایش به ما هم در رویاروی با هر وسوسه ای امید می‌بخشه تا ما هم به اون پیروزی دست بیابیم. در واقع مسیح چون خودش وسوسه شدن رو تجربه کرده بود، به ما آموخت که در این باره دعا کنیم و از خداوند بطلبیم که ما رو از هر مسیر پر از وسوسه‌ای که میتونه برای ما دام باشه و ما رو به گناه بیندازه حفظ کنه. در این حال ما در برنامه قبل به این نکته هم رسیدیم که خدا اگر چه ما رو در وسوسه نمیندازه، اما او ما رو در آزمایش ها قرار میده. چرا؟ تا ما رو قوی تر کنه، تا ناخالصی های ما رو پاک کنه، تا شخصیتمون رو رشد بده و اون رو بیشتر به شباهت خودش در بیاره. چون در آزمایش هاست که معلوم میشه ما دقیقاً از چی ساخته شدیم. در آزمایش هاست که کیفیت و صحت و سلامت ایمان ما دیده میشه. در آزمایش هاست که ناب بودن و واقعی بودن باورهای ما آشکار میشه. و در آزمایش هاست که ضعف ها و بخش های نابالغ شخصیت مسیحی ما رو میاد و تنها از این طریقه که او ما رو متقاعد میکنه که در چه بخش هایی باید تغییر کنیم. اما نکته قابل توجه اینه که از همون آزمایش هایی که خدا اجازه داده وارد اونها بشیم تا اهداف خودش رو در ما به کمال برسونه، شیطان سوء استفاده میکنه تا در اون شرایط مشکل، هنگامی که در بوته آزمایش هستیم، ما رو وسوسه کنه تا به خدا گناه ببرزیم. جالبه که شیطان در عهد جدید دو بار با عنوان وسوسه‌گر معرفی شده. او به خودش جرأت داد تا مسیح رو وسوسه کنه. بنابراین ما رو هم وسوسه میکنه و خواهد کرد تا از خدا نافرمانی کنیم، به خدا شک کنیم و راه‌های خودمون رو به جای راه‌های خدا برگزینیم. اما نکته مهمی که باید به اون توجه داشت اینه که با وجود اینکه این وسوسه‌گر یعنی شیطان مایله که ما رو به طور بی‌وقفه هدف وسوسه‌های خودش قرار بده تا ما گناه بورزیم و از اون طرف هم خدا اجازه میده که ما در آزمایش‌ها قرار بگیریم، اما وقتی که ما گناه می‌کنیم نمیتونیم خدا رو مقصر بدونیم که گاهی ما رو در موقعیت‌هایی قرار میده که شیطان هم از اونها برای وسوسه کردن ما سوء استفاده می‌کنه و نمیتونیم شیطان رو مقصر حساب کنیم. پس وقتی که در اون آزمایش واکنشی از خودمون نشون میدیم که واکنشی خداپسندانه و روحانی نیست و بعد میلغزیم و گناه میورزیم، در این بین واقعا کی مسئوله؟ خدا که اجازه داده اون موقعیت آزمایش در زندگی ما اتفاق بیفته یا شیطان که ما رو برای گناه کردن تشویق و وسوسه کرده؟ جواب اینه هیچ کدوم. خود ما مسئول گناه کردن خودمون هستیم. وقتی ما هم مثل آدم و حوا می لغزیم، وقتی به وسوسه بله میگیم، وقتی خدا میگه از اون میوه نخور و ما میگیم نه میخورم، چه کسی مسئوله؟ مار وسوسه گر یا خدا که اون درخت رو در باغ قرار داده؟ هیچ کدوم. ما مسئول هستیم. چندی پیش با زنی برخوردم که خودش رو در معرض وسوسه بزرگ در ارتباط با گناهی اخلاقی میدید. او در واقع مرتکب انتخاب‌های اشتباه شده بود و حالا این مورد ازدواجش رو تقریباً در پرتگاه نابودی قرار داده بود. او حاضر شده بود که وارد موقعیتی بشه و یک سری سازش‌هایی از خودش نشون بده که در نهایت راه رو برای او باز کرده بود تا به رابطه‌ای غیر اخلاقی تن بده. وقتی او داشت بعد از این اتفاقات ماجرا رو برام تعریف می‌کرد، در صحبت شروع به توصیف شرایطی کرد که در اون برای اولین بار برای ایجاد دوستی خارج از ازدواج وسوسه شده بود. وسوسه‌ای که به قول خودش خیلی منطقی و شدید بود. او در گذشته دور وقتی که خیلی جوان‌تر بود هم از نظر اخلاقی لغزیده بود. اما بعد از ایمان به مسیح سالهای مدیدی خیلی خوب پیش رفته بود و در زمینه اخلاقی و وسوسه‌های مربوط به اون به پیروزی‌های قابل توجهی دست یافته بود. اما این بار در این موقعیت پیش آمده گیر افتاد و وسوسه‌ای که بهش چندان اهمیت نداد به سراغش اومد و با جرقه کوچک آتیش گرفت و او از اون شرایط پیروزمند روحانی به شدت به پایین سقوط کرد. او می گفت که من واقعا نمی‌خواستم دوباره وارد این چنین مسیری بشم چون قبلا تلخی اون رو چشیده بودم، ولی احساس می‌کردم هیچ کاری از دستم بر نمیاد. احساس می‌کردم که در این کشمکش خدا منو رها کرده. و به این ترتیب این زن به این وسوسه پاسخ مثبت میده و در نهایت وارد اون رابطه غیر مشروع میشه. البته خدا طی یک سری اتفاقات دوباره بر او رحم میکنه و او رو بیدار میکنه و فرصتی دوباره به او میبخشه. اما تا قبل از اون او شدیداً از خدا عصبانی و دلخور بود و خدا رو مقصر میدونست و میگفت وقتی وسوسه میشدم، وقتی افکار شهوانی ذهن و قلبم رو پر کرده بود و احساس میکردم راه فراری نیست، خدا کجا بود؟ چرا او به داد من نرسید؟ مگه من فرزند او نبودم؟ و در نهایت احساس میکرد خدا یه جورایی مسئول این بوده که او به چنین رابطه‌ای کشیده شده. البته این اولین بار نیست که من این چنین داستانی رو میشنوم. و خب شاید این نوع وسوسه برای من و شما وسوسه‌ای آشنا نباشه و دقیقا نتونیم با احساسات این زن و افکارش رابطه برقرار کنیم و به خودمون فکر کنیم آخه چطور ممکنه کسی چنین کاری کنه؟ ولی بیایید در این لحظه به نقطه ضعف‌های خودمون هم فکر کنیم. به اون چیزهایی که به راحتی ما رو وسوسه می‌کنن. موقعیت‌هایی که ما در اونها به راحتی وسوسه می‌شیم، که مثلا دروغ بگیم یا به راحتی وسوسه می‌شیم که با خشم و عصبانیت و فریاد صحبت کنیم. موقعیت‌هایی که در اونها وسوسه می‌شیم بدگویی کسی رو بکنیم و اون شخص رو در مقابل دیگران تحقیر کنیم. موقعیت‌هایی که وسوسه می‌شیم که نه تنها نبخشیم و گذشت نکنیم، بلکه واکنش‌های انتقام‌جویانه از خودمون نشون بدیم و خلاصه خیلی وسوسه‌های دیگه که شاید به بدی اون چه این زن به اون وسوسه شد نباشه. ولی بیایید که خودمون رو تفتیش کنیم و ببینیم که ما در دام چه نوع وسوسه‌هایی گیر می‌کنیم و گناه می‌کنیم. آیا ما هم در گذشته در شرایطی قرار گرفتیم که می‌دونستیم مثلا کاری هست که نباید اون رو انجام بدیم، حرفی هست که نباید اون رو به زبان بیاریم، جایی هست که نباید به اون قدم بگذاریم، چیزی هست که نباید اون رو تماشا کنیم، موقعیت یا رابطه‌ای هست که نباید ما خودمون رو در اون درگیر کنیم؟ بله، انگار چیزی رو میدونستیم و در واقع جدیت اون رو تشخیص میدادیم، اما در این حال هم احساس میکردیم که اون وسوسه به قدری قویه که ما نمیتونیم در مقابلش از خودمون مقاومت نشون بدیم. اون حالتی که انگار در اون قدرت نداریم که جلوی خودمون رو نگه داریم. اون حسی که همه ما یه جوری اون رو تجربه کردیم. و حالا سوال اینه که آیا در چنین شرایطی خدا مسئوله چون به داد ما نرسیده؟ یا شاید ما میتونیم بهانه دیگه بیاریم و بگیم که در این چنین شرایطی شیطان اونقدر قدرتمندانه عمل میکنه که ممکن نیست من بتونم بر قدرت او غلبه کنم. بله، شیطان به قدری فریبکارانه با این وسوسه ها یک هم منو غافلگیر میکنه که از پس اونها بر نمیام. اما عزیزان، واقعیت چیز دیگه ایه. گاهی شاید ما اون موقعیت پیش آمده رو مسبب میدونیم و به خودمون میگیم اگه من در این چنین شرایط مشکلی قرار نمی گرفتم، امکان نداشت که مرتکب این چنین گناهی بشم. اما عزیزان، واقعیت چیز دیگه ایه. ما باید بفهمیم که منبع وسوسه خود اون موقعیت نیست. به این ترتیب حتی اگر خدا اجازه داده باشه که ما وارد اون موقعیت بشیم تا ما رو آزمایش کنه و ایمان ما رو محک بزنه، و یا حتی اگر شیطان هم وارد صحنه بشه و بخواد که از اون موقعیت برای وسوسه کردن ما سوء استفاده کنه، برابر این وسط نه خدا مقصره، نه شیطان و نه اون شرایط دشوار. منبع اصلی و واقعی وسوسه اون تمایلات درون قلب خود ماست و در واقع اون موقعیت، اون شرایط و اون آزمایش و اون وضعیت دشوار و طوفانی بهانه و وسیله‌ای بوده که این امیال درونی ما رو بیان و آشکار بشن. اگه به خاطر داشته باشید، ما قبلا کمی درباره فصل اول یعقوب صحبت کردیم. بیایید دوباره به این بخش مراجعه کنیم و از آیه 13 به بعد دوباره به این بخش نگاهی بندازیم. در اونجا این موضوع کاملا شفاف بیان شده. در این بخش می‌خونیم: کسی که گرفتار وسوسه می شود نباید بگوید خداوند مرا به وسوسه انداخته است، چون خداوند از بدی مبراست و کسی را به وسوسه نمی اندازد. و خب می بینیم که پس خدا منشأ وسوسه های ما نیست. پس به خودمون می گیم همش تقصیر وسوسه گر اصلی یعنی شیطانه، که خب بله، شیطان ما را وسوسه می کنه. اما هنگامی که این وسوسه تبدیل به گناه میشه، علت تبدیل وسوسه به گناه چیزی دیگه ایه که آیه بعدی این علت اصلی رو به ما معرفی میکنه. توجه کنید، در این آیه میخونیم هنگامی که کسی وسوسه میشود، هوای نفس خود اوست که او را میفریبد و به دام میافکند. هوای نفس که آبستن شود، گناه میزاید و گناه نیز چون به ثمر رسد، مرگ به بار میآورد. جان اوون، الهیدان پیوریتن قرن 17 هم در این ارتباط میگه هر چقدر هم قلعه ای از بیرون مستحکم و غیر قابل تصرف باشد، اما اگر افرادی خائن درون آن باشند، قلعه نمیتواند از دست دشمن در امان بماند. خیانتکاران اصلی در درون قلب خود ما اقامت دارند و آماده اند همه ی وجود ما را به تسلیم به آن وسوسه بکشانند. بله، قلعه قلب ما یک خائن درون خودش داره و این خائن کسی نیست جز نفس ما. اون امیالی که همواره به دنبال انجام اون چیزی هستن که من ما، یعنی نفس ما، در پی اون هاست. و در این بین برخی موقعیت ها و شرایط هستن که وقتی ما در اونها قرار می گیریم، این امیال پنهان و درونی رو می کنن. در واقع اون میل درونی ما در اون موقعیت خاص فرصتی پیدا می کنه تا فعال بشه و خودی نشون بده. البته چیزهایی هستن که شاید نقطه ضعف دیگران هستن و وسوسه هایی که قادرن دیگران رو به گناه بکشن، در حالی که همون موارد برای ما وسوسه محسوب نمیشن. مثلا به فرض من هیچ وقت وسوسه نشدم که مثلا برم و به بانک دستبرد بزنم. در واقع این چیزی نیست که نقطه ضعف من باشه و به اون وسوسه بشم. و برابر این چیزهای بسیاری هستن که شاید کس دیگه ای راحت به اونها وسوسه بشه و به گناه بیفته، در حالی که همون چیز نقطه ضعف من نیست و احتمالاً نمیتونه برای من درد سرزا باشه و منو به گناه بندازه. و بالعکس چیزهایی هم هستن که قادرن من رو وسوسه کنن و فرصتی مهیا کنن تا من گناه ببرزم، در حالی که اونها اصلاً برای شما وسوسه ای از پادرار محسوب نشن. در واقع هر یک از ما نه اینکه کامل از برخی وسوسه ها مصون باشیم، اما هر کدوممون در برخی از حوزه ها انگار میزان آسیب پذیریمون نسبت به دیگران کمتره و یا هم در مقایسه با دیگران آسیب پذیرتر هستیم. اما چرا اینجوره؟ و این همش برمیگرده به امیال درونی هر یک از ما. به همین نشون میده که وقتی ما تسلیم وسوسه ای میشیم، این ما یعنی خودمون هستیم که مسئول کامل افتادن در دام اون وسوسه هستیم. و این در واقع لب مطلب و اصل ماجراست. یعنی هیچ کس مقصر نیست جز امیال درونی ما، اون خائن اصلی که درون قلعه قلب ما سکونت داره. در واقع وسوسه دقیقاً زمانی این پتانسیل رو داره که به ما ضربه بزنه که امیال درونیمون تحت فرمان خدا و کنترل او نیستن. که البته گاهی هم خود اون خواسته یا میل ممکنه خواسته ای بد و گناه آلود نباشه. اما وقتی چیزیه که خدا اون رو برای ما نمیخواد و یا از زیر کنترل خدا خارج شده، میتونه ما رو به راحتی به گناه بکشونه. خواسته ای که به خودی خودش شاید بد نباشه، اما حالا برای ما تبدیل به یک بت شده و ما میخواییم هر طور که شده به اون برسیم. گویا که بدون رسیدن به اون نمیتونیم زندگی کنیم. مثلا میل به دوست داشته شدن. آیا این گناهی که ما دلمون بخواد مورد محبت واقع بشیم؟ نه. اما هنگامی که این خواسته تبدیل به یک توقع و مطالبه ای میشه که من حاضرم هر کاری بکنم که بهش برسم، و وقتی من بخوام اون رو به هر قیمتی حتی خارج از چارچوب فرمانهای خدا برآورده کنم، اون وقت این خواسته به یک میل ناپاک تبدیل میشه، به یک شهوت، چیزی که فکر میکنم که باید اون رو داشته باشم و به هر قیمتی که شده اون رو به دست میارم. در این نقطه است که ما آسیب پذیر میشیم. دومی مورد اینه که ما باید بدونیم که خدا بر میزان و شدت امتحانها و وسوسه های ما کنترل و اشراف کامل داره. یعنی شیطان نمیتونه ما رو بیش از اون حدی که خدا اجازه داده وسوسه کنه، به ما حمله کنه و ما رو تحت فشار قرار بده. آیا ایوب رو به یاد دارید؟ شیطان در کتاب ایوب فصل اول آیه 9 به خدا میگه آیا ایوب بی چشم داشت از خدا میترسد؟ در واقع او میخواد بگه که معلومه که با این همه برکتی که تو دور و برش ریختی، او قطعاً ادعای خدا ترسی خواهد کرد. فقط کافیه که یکی از اونا رو ازش بگیری. توجه کنید او در آیه بعدی چی میگه؟ آیا جز این است که تو گرد او و اهل خانه و همه اموالش از هر سو حساری کشیده ای؟ تو دسترنج او رو برکت داده ای و چارپایانش در زمین افزون گشتن؟ و خب منظور او اینه که البته که ایوب تو رو دوست داره، اما اکنون دست خود رو دراز کن و هر آنچه را دارد لمس نما که رو در رو تو را لعن خواهد کرد. و خداوند به شیطان گفت اینک هر آنچه دارد در دست توست، فقط دستت را بر خود او دراز نکن. که اگر به خاطر داشته باشید شیطان با همان اجازه همه اموال ایوب رو از او گرفت. بعدها ما میبینیم که خدا محدوده این اجازه رو بیشتر میکنه و به شیطان اجازه میده که به بدن و در نتیجه سلامتی ایوب هم لطمه بزنه. اما نکته که ما باید خیلی خوب به اون توجه داشته باشیم اینه که شیطان هرگز اجازه نداشت فراتر از اون چه خدا اجازه داده بود پیش بره. بله، این خداست که هم گستره و هم میزان شدت امتحانها رو تعیین میکنه. مسیح هم در سخنانش به پتروس در لوقا فصل 22 آیات 31 و 32 به این موضوع اشاره میکنه. او در این آیه به پتروس میگه ای شمعون، ای شمعون توجه کن، به شیطان اجازه داده شد، یا در ترجمه دیگه میگه شیطان اجازه خواست که همونطور که با غربال گندم را از کاه جدا میکنند همه شما را بیازماید، اما من برای تو دعا کردم که ایمانت از بین نرود. یعنی شیطان میبایستی برای وسوسه کردن و امتحان پتروس از مسیح اجازه بگیره. در واقع این مسیح بود که هم اجازه این مورد رو باید به او میداد و هم اون میزان و حدی رو که شیطان حق داشت پتروس رو در وسوسه و امتحان قرار بده. به همین دلیله که در آیه معروف دیگه‌ای در اول قرنتیان فصل 10 آیه 13 هم میخونیم خدا امین است، او اجازه نمیدهد بیش از توان خود آزموده شوید. بله، خداست که حد و میزان شدت آزمایش و وسوسه رو تعیین میکنه و شیطان هرگز حق نداره از این حد بگذره. و آگاهی از این موضوع، یعنی اینکه شیطان فقط میتونه تا حدی جلو بیاد که خدا بهش اجازه داده، چقدر باید در رویارویی با آزمایش ها و وسوسه ها به من و شما دلگرمی ببخشه. اما حالا به مورد دیگه ای هم میرسیم و اون اینه که ما باید این رو درک کنیم که ما به تنهایی و با قدرت صرف خودمون نمیتونیم در برابر وسوسه مقاومت کنیم. در واقع ما قدرت کامل نه گفتن به گناه رو در خودمون نداریم. و همین درخواستی که در دعای ربانی اومده که میگه ما رو در آزمایش میابر، خودش در واقع اعترافیه به این که ما به کمک نیاز داریم. ما نمیتونیم با قدرت خودمون از خودمون در برابر وسوسه و در نتیجه از گناه و شرارت محافظت کنیم. و در واقع دعای ما را در آزمایش میابر اعتراف و اعلام وابستگی ما به خدا در نبرد با گناه و وسوسه و رویارویی با آزمایش های زندگیه. اعتراف به این که ای خداوند، ما ضعیف هستیم اما تو قوی و نیرومند هستی. به همین دلیله که پولس به ایمانداران افسوسیان می نویسه در خداوند و در توانایی قوت او زورآور شوید. اسلحه کامل خدا را بپوشید تا بتوانید با مکرهای ابلیس مقاومت کنید. بله، ما قطعاً به کمک او و به فیض قدرت بخش او نیاز داریم. همون چیزی که مارتین لوتر رهبر اصلاحات هم در سرود معروف خودش، یعنی قلعه استواری است خدای ما، به زیبایی به اون اشاره میکنه. در یکی از بندهای این سرود او مینویسه گر بر نیرو و قدرت خود تکیه کنیم، جز رنج و شکست حاصلی نچینیم، ولی مردی هست از سوی خدا که باشد کنار ما تا انتها. میپرسی او کیست؟ آن یار راست، مسیح عیسی، آن خداوند با وفاست. همان است که پیروزی را به دست آورد، دژ دشمن بشکند، نیروی شرارت برکند. اوست تنها آن که تواند این جنگ بی امان را ببرد. بله، من و شما تنهایی به هیچ وجه نمیتونیم از پس این جنگ بر بیاییم و اون رو ببریم. چه بسا که خیلی اوقات این کار رو میکنیم و بعد جوری هم شکست میخوریم و زمین میخوریم. اما خبر خوش اینه که با اینکه ما به تنهایی و با تلاش انسانی خودمون نمیتونیم در مقابل وسوسه ها و امتحان های سخت مقاومت کنیم، اما خدا قادره که ما رو از افتادن و لغزیدن در گناه حفظ کنه. بله، او قادره. و همین باید ما رو در وسط وسوسه ها دلگرم نگاه بداره و تقویت کنه. وقتی که با اون شهوات و امیال پرقدرت درونیمون داریم می جنگیم. چقدر اتفاق می افته که مثلا ما خیلی خوب می دونیم که خدا نمی خواد فلان حرف رو به زبان بیاریم. می دونیم او نمی خواد به فلان جا بریم و یا نمی خواد وقتمون رو صرف تماشای اون چیز خاص کنیم. اما می کنیم. درست مثل بچه 2 ساله‌ای که بهش میگی فلان کار رو نکن، اما دقیقاً دلش میخواد همون کاری رو بکنه که بهش گفتی نکن. به همین ترتیب ما هم گاهی نسبت به کاری که میدونیم نباید انجامش بدیم، دچار چنین تمایلات شدید و نیرومندی در خودمون میشیم. اما بیایید در وسط اون کشمکش به یاد بیاریم که خدا قادره که ما رو از افتادن و شکست خوردن باز بداره و قوت لازم برای ایستادگی در مقابل وسوسه رو به ما ببخشه تا تسلیم اون نشیم و برعکس این ما باشیم که بر وسوسه غلبه میکنیم. آیه‌ای در کتاب یهودا در عهد جدید هست که خیلی زیبا به این موضوع اشاره میکنه. در آیه 24 در پایان این کتاب میخونیم که درباره مسیح میگه او که قادر است شما را از لغزش محفوظ دارد و شما را در حضور پرجلال خیش بی عیب و آکنده از شادی عظیم حاضر سازد. دقیقاً همون قدرتی که من و شما در وسط وسوسه ها و امتحان ها به اون احتیاج داریم. بله، قدرت خدایی که قادره ما فرزندان خودش را از افتادن و لغزش و شکست حفظ کنه و بی عیب در حضور خودش حاضر بسازه. در این حال یک مورد تشویق کننده دیگر رو هم هرگز فراموش نکنیم که خدا همیشه و همیشه برای فرزندان خودش راهی فراهم میکنه تا آنها بتونن توسط اون در برابر وسوسه مقاومت کنن و بر اون پیروزی حاصل کنن. این مطلب به شکلی خاص در اول قرنتیان 10:13 عنوان شده. توجه کنید در این آیه میخونیم او نمیگذارد شما بیش از توانایی خود وسوسه شوید. خدا همراه با هر وسوسه ای راهی هم برای فرار از آن فراهم میکند تا بتوانید در مقابل آن پایداری کنید. ولی عزیزان خدا همیشه راهی فراهم میکنه. او قول داده که راهی برای فرار از اون وسوسه برای ما مهیا کنه. که گاهی این راه همون فیض و قدرت تحمل در وسط اون شرایطه. پس این رو بدونیم که خدا برای رویارویی با اون وسوسه و آزمایش برای ما فیض و قدرتی تدارک دیده تا با اون بر اون وسوسه چیره بشیم. اما ما نیاز داریم که همواره این حقیقت رو به خودمون یادآوری کنیم که من در مقابله با این وسوسه یا آزمایش به خدا نیاز دارم و بدون او و قوت او نمیتونم. و بنابراین به سوی او فریاد کمک سر بدیم. از او فیض رویارویی با این شرایط رو بطلبیم و با راه‌ها و روش‌های او به نبرد با شریر بریم. و به این ترتیب مواظب باشیم تا در اون آزمایش وسوسه ما به گناه تبدیل نشه و با جدیت با قدرت و فیضی که خدا برای اون شرایط در اختیار ما قرار داده از گناه کردن بگریزیم. بنابراین عزیزان همونطور که دوباره می‌بینیم دعای ربانی فقط یک دعای صرف نیست بلکه شیوه زندگیه و طرز تفکر و روی کردی برای مواجهه با جنبه های واقعی زندگی. برای من و شما نمیتونی بگیم خداوند ما رو در آزمایش میاور اگر تمایلی برای آزاد شدن از گناه نداریم. در واقع اگر موضوع گناه و عواقب مخرب اون رو درک نکرده باشیم، اگر گناه چیزی جدی برای ما تلقی نمیشه، این درخواست یعنی ما رو در آزمایش میاور رو هرگز بر زبان نخواهیم آورد. پس سؤالی که ما باید از خودمون بپرسیم این نیست که آیا من میخوام دعا کنم که ما را در آزمایش میاور بلکه از شریر رهاییده؟ بلکه سؤال حقیقی اینه که آیا من واقعا میخوام از شرارت و اثرات جدی گناه دور بمونم؟ آیا واقعا میخوام خدا را خوشنود کنم؟ آیا واقعا میخوام پاک زندگی کنم؟ این درخواست در واقع نشانگر نوعی تعهد و سرسپردگیه. تعهد به دوری و اجتناب از گناه و نه فقط دعا کردن برای این موضوع بلکه زندگی کردن اون، یعنی هرچی که از دستمون برای گناه نکردن و غلبه بر وسوسه برمیاد در عمل با جدیت و دیسیپلین انجام بدیم. متاسفانه ما گاهی از خدا میخوایم که ما رو از گناه دور بداره و در رویارویی با وسوسه ها ما رو اعانت کنه، اما از اون طرف خودمون آگاهانه خودمون رو در موقعیتی قرار میدیم که میدونیم در اون احتمال وسوسه و بنابراین گناه وجود داره. چیزی که هم راستش احمقانه است و هم ریاکارانه. آیا شما مثلا وسوسه میشید که بلخرجی کنید و در واقع بیشتر از وسعتون چیزی میخرید؟ خب برای اینکه این وسوسه شما رو به درد سر نندازه، باید مثلا کمتر به مراکز خرید برید یا به طور جدی از استفاده از کارت‌های اعتباریتون خودداری کنید. در واقع ما باید یاد بگیریم که خودمون رو در معرض گناه قرار ندیم. این در حالیه که مثلا برای بسیاری موضوع کارت‌های اعتباری مشکلی ایجاد نمی‌کنه، چون با انضباطی خاص خودشون رو تربیت کردن تا هر ماه به موقع صورت حساب اون رو پرداخت کنن. یعنی این براشون وسوسه خطرناک محسوب نمیشه. اما اگر ما شخصی هستیم که به راحتی وسوسه میشیم که پولی رو خرج کنیم که در حقیقت نداریم، به این ترتیب این موجب میشه که به عنوان یک ایماندار در زندگی مالیمون به شایستگی یک ایماندار زندگی نکنیم. پس باید با جدیت استفاده از کارت اعتباری رو در زندگیمون حذف کنیم یا از رفتن به مراکز خرید اجتناب کنیم و در نهایت در انجام هر چیز دیگه‌ای که در این زمینه ما رو کمک خواهد کرد با انضباط عمل کنیم. شاید شما آدمی هستید که با این مشکلی که درباره‌اش صحبت کردیم دست و پنجه نرم نمی‌کنید، ولی به راحتی وسوسه میشید که مثلا بر روی اینترنت به سایت هایی که نباید سر بزنید. پس برای فرار از وسوسه و گناه چه کار باید بکنید؟ باید مثلا کامپیوترتون رو در اتاق خوابتون نذارید، جایی که کسی نبینه چه کار میکنید. اون رو در جایی از خانه بذارید که دیگران شما رو ببینن، یا مثلا مطمئن بشید که شخص دیگه هم از جمله همسرتون هم رمز اون و یا تلفنتون رو داره و یا از کسی کمک بگیرید تا به او پاسخگو باشید. در واقع من و شما باید مواظب باشیم که خودمون رو در موقعیتی قرار ندیم که احتمال لغزش و سقوطمون در اون زیاده. موقعیتی که میتونه به وسوسه و شرایطی که ما در اونها آسیب پذیر هستیم سوخت برسونه و اون رو شعله ور کنه. شاید در محیط کارتون از لحاظ عاطفی خودتون رو مجذوب مردی به جز شوهرتون میبینید. پس چه کار باید بکنید؟ دوباره این وسوسه رو که میتونه شما رو به گناهی غیر قابل تصور بکشه تغذیه نکنید. مثلا به این شخص پیغام‌های دوستانه غیر طبیعی نفرستید. بی دلیل به دفترش سر نزنید. با اون نهار بیرون نرید. بله، با مسئولیت پذیری شخصی از هر موقعیتی که میتونه سوختی برای احساسات به وجود اومده درونتون باشه اجتناب کنید و نذارید اون عواطف به وجود اومده آبیاری بشه. و در این بین از خواهر ایماندار بالغی کمک بخواید تا شما رو کمک کنه، براتون دعا کنه و شما بهش پاسخگو باشید و او شما رو دائما چک کنه. گاهی ما درگیر این چنین مواردی نیستیم، ولی مثلا وسوسه میشیم دروغ بگیم یا بدگویی کنیم یا نبخشیم. در همه این موارد هم باید راهی پیدا کنیم که به این وسوسه ها سوخت نرسونیم و اونها رو آبیاری نکنیم و از چیزی که باید فرار کنیم واقعا با شهامت فرار کنیم. چارلز اسپرجن هم در این زمینه میگه وقتی کسی یک نارنجک در دستش دارد باید مراقب باشد که به شمعی روشن نزدیک نشود. واقعیت اینه که تا زمانی که ما در این دنیای خاکی هستیم با وسوسه ها روبرو خواهیم شد. از سوی دنیا، از سوی شیطان و از سوی امیال نفسانی خودمون که ما رو تحت فشار میذارن. پس چه کار باید بکنیم؟ همونطور که در برنامه امروز دیدیم، بهترین کار اینه که مثل خدا و در واقع با عینک خدا به اون وسوسه نگاه کنیم و با خدا نسبت به اون هم نظر بشیم و به خداوند بگیم که خداوندا، اول از همه من اعتراف میکنم که وقتی تسلیم وسوسه میشم، این من هستم که کاملا مسئولم که با اون مقابله کنم تا تبدیل به گناه نشه. خداوند، من نه تو رو مسبب میدونم و نه شیطان رو. این خود من هستم که انتخاب کردم که چه واکنشی نسبت به وسوسه نشون بدم. همچنین خداوند، بر حسب آنچه کلام تو می آموزه، شیطان نمیتونه من رو فراتر از آنچه تو اجازه دادی وسوسه کنه. او نمیتونه از اون مرز و محدوده‌ای که تو تعیین کردی بیشتر و فراتر بره. و بعد عزیزان، به خداوند این رو هم اعتراف کنیم که خداوند، من به تنهایی توانایی مقاومت در برابر گناه و وسوسه رو ندارم. اگر تو از من محافظت نکنی و منو رهایی ندی، احتمال سقوط و شکستم حتمیه. به تو و فیض تو نیاز دارم. خداوند، با ایمان باور دارم که تو قادر هستی منو از افتادن در گناه نگاه بداری. تو رو شکر میکنم که همیشه برای من راهی برای ایستادگی در برابر وسوسه فراهم میکنی. بله، تو راه گریزی مهیا کردی. پس کمکم کن تا اون رو ببینم، اون رو با حکمت تو تشخیص بدم و از اون استفاده کنم. باشه که هرگز عزیزان فراموش نکنیم که من و شما اگر ایمانداری حقیقی هستیم باید در زندگی روزمره تصمیمات عملی اختیار کنیم تا اونها ما رو کمک کنن تا از موقعیت هایی که میدونیم ممکنه ما رو در وسوسه به گناه بندازن دوری و اجتناب کنیم. آه ای خداوند، چقدر به تو نیاز داریم. اعتراف میکنیم که خیلی ضعیف هستیم و از اونجایی که نمیخوایم کاری بکنیم که با اون نام مقدس تو در زندگیمون بی‌حرمت بشه، پس دعا میکنیم که ای خداوند، ما را در آزمایش میاور و از آن شریر ما را رهایی ده. به نام عیسی مسیح دعا میکنیم. آمین.
آمین. بله، باشه که نام خداوند در هر بخشی از زندگی ما، حتی در ضعف‌ها، آزمایش‌ها و وسوسه‌هایی که به زندگی ما هجوم میارن، جلال پیدا کنه. از شما دعوت می‌کنیم که در ادامه سری برنامه‌های دعای ربانی دوباره با ما همراه بشید تا ببینیم که مسیح در ادامه این دعا چه مطالب مهم دیگه‌ای داره که به ما بیاموزه.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی می رسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه‌ها می توانید به تارنمای دلهای من احیاکن.org مراجعه کنید.